المستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فكذلك الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفد فيهم منهم أحدا. صحبت بر سر نمونه ای از ولایت حق بود بر بنده بر بندگان خالص حق، نمونه ای از حفاظت حق و نمونه ای از ظهور معادی ضعیف در همین عالم. سوره اصحاب کهف هم به شما می نمایاند که چگونه خداوند بنده های خالص خود رو حفظ می کند، حفظی لطیفانه، نه حفظی در عرض بقیه حفاظت ها. این پنداریست غلط از خدا. اگر بپنداری شأن خدا این است که مثل این دستی که از افتادن این چوب حفاظت می کند، خدا جل جلاله همین گونه در عرصه عالم است که این خدا نیست، این مخلوق است، محدود است، وجودی است که وجودها نیست. اگر دستی شد کنار دستها که خالق دستها نیست، حضور خدا حضور در کنار بقیه پدیده ها نیست، حضوریست مطلق، حضوریست در طول بقیه پدیده ها. تعبیری که اون جلسه عرض شد حضور لطیفانه است، یعنی کل شیء رو و کل هستی رو در قبضه دارد. اگر خواستید دنبال فیض خدا و حفاظت خدا بگردید، اول بدانید که خدا چگونه حفاظت می کند که حال دنبال اون حفاظت بگردید. موحد کسیست که از طریق قلب و تفکر حفاظت خدا رو در عالم لمس می کند، حس می کند. تعبیر دوم بهتره. نه موحد کسیست که بی خودی قبول کرده از همچنان که آبی تر می کند، مثلا خدا هم خوش می کند. این جمله دقت کنید، خدا موجودی نیست در عرض شما، قبول داشته باشید باطل است، انکارم بکنید که خدا چون این نیست پس نیست، انکارتونم غلط. اگه بگیم چون خدا در عرض بقیه پدیده ها نیست، تو عالم نیست، موجود نیست، خب این غلطه. اصلا خدا نیست اگه تو عالم باشه، علت عالم میشه تو عالم باشه؟ خب از علت نیست. علت کل هستی، اون که کل این عالم رو خلق کرده است، رابطش با عالم اینه که تو عالم باشه. خب اگه کل عالم رو خلق کنه، تو عالم هم باشه، خب بس تو عالم است، یعنی مخلوق عالم است، یعنی در واقع کل عالم فیض اون نیست، در قبضه اون نیست. مثل اینه که ما برفرض، این مثال مثال خیلی قوی نیست اما مثال ملموسیه، ما یه آقای یا یه خانومی بگن این بچه را بچه ماست، برفرض ما درستش کردیم، ما بگیم ما قبول نداریم، اگه بچه شماست چرا تو شما نیست، یا عکسش، اگر این بچه شما چرا شما تو این نیستی. الله تازه گفت در این مثال مثال خوبی نیست، چون علت حقیقی خداست، اینا علت معده. مثل اینه که ما بگیم که اگر که این نمیدونم مخلوق خداست، باید خالق خدا توی مخلوق باشه، این که نیست. پس از ذهنتون بیرون کنید، حضور خدا حضور لطیفان است. اون جلسه عرض کردیم، پس هدایت خدا هم لطیفان است، کل وجود شما را میکشد به جان، نه اینکه گوشتونه بگیرد یا پیرنتونه بگیرد یا دستتونه بگیره یا حتی موعظه کنه. بنده که علم دارم صحبت میکنم، کل وجود شما را در اختیار ندارم، فقط گوش شما را و نهایتا فکر شما را در اختیار دارم. خدا اینجوری هم با هیچکس حرف نمیزنه. این نوع حرف زدن یعنی کل شی رو در قبضه نگرفتن، خدا کل مخلوقش رو در قبضه میگیره. حتی حتما شنیدیم وقتی جبرئیل سلام الله علیه با پیامبر روبرو شد، شنیده در شرح حال پیامبر میفرماد هرچه مینگریستم جبرئیل میدیدم، تمام هستی رو جبرئیل میدیدم. تازه جبرئیل مخلوق خداست، یعنی رابطه پیامبر با جبرئیل اینجوری میشه که دیگه هیچ چیز جز جبرئیل رو در صحنه نمیبینه. میفرماد جمله رسول الله صلوات الله علیه و آله که افق پر بود از جبرئیل سلام الله علیه. روش فکر کنید، حضور خدا، میخواید ببینید خدا چطوری شما رو هدایت میکنه. باید بشناسید هدایت خدا هدایت کلیست، نه جزئی. به این معنا، به این معنا که وجه شما رو نمی کشد، کل وجود شما رو در قبضه یه خودش قرار می گیره. همون معنی لطیفانه اون جلسه در داستان اصحاب کهف شما دیدید مسیر این بنده های اولیاء خدا به جایی کشیده شد که حفظ شدند. این یه نکته. نکته دوم در داستان اصحاب کهف این بود که قیامت شدنیست. این واقعه به عنوان یک سرمایه ملموس در تاریخ ماند تا محققان متوجه این که همینطور که خدا 309 سال این اولیا را میراند و دوباره زنده کرد، خب پس سنت میراندن و زنده کردن در قبضه حق است. پس بعدنم قیامت شما کلیست از این نمونه. وقت داستان اصحاب کهف و پیغمبر خدا یا قرآن به بشریت نرسوندن، حتما یادتونه اول داستان این بود که یهودیا برای اینکه سر به سر پیامبر خدا بگذارن به مشرکین مکه گفتن برید از پیغمبر بپرسین اگه مدعی پیغمبریست که داستان کهف چیه. یعنی داستان کهف در قند به حوادث تاریخ از این نسل به اون نسل انتقال پیدا میکرد. داستان کهف اصحاب کهف رحمت الله علیهم، داستان اصحاب کهف یک سرمایه تاریخی است، نه یک نکته‌ای که پیامبر اومدن برای بشر گفتن. شما داستان طبس رو چی میدونید؟ یک حادثه‌ای که بشریت اگر برش خوب بنگرد هدایت نصیبش میشه. امام رحمت الله علیه که نیومدن اینا بگن، خدا در قلب تاریخ این رو کاشت. از طبس مهمتر کهف. پس در مسئله اصحاب کهف اگر عهد تحقیق باشید انشاءالله میبینید که گذرگاه تاریخ گواه است که عده‌ای از جوان مخلص به خاطر جباریت حاکمان و هیبت دینیشون و عقب نشینی نکردن در مسائل دینی تزه با این تزه احمقانه ای که باید واقعیت رو پذیرفت از زیر پا گذاشتن. واقعیت یعنی چه؟ واقعیت دین خداست. واقعیتی نیست که اگر نظام جهان تک ابر قدرتی شد ما از سر ادعاهای الهیمون دست برداریم. خدا نکنه. و به حمدالله جمهوری اسلامی این نور الهی رو خوب گرفته است. دنیای بی ایدئولوژی و بی دانش و نداشتن دانش‌های معنوی است که هرچه ایجاد کنن ابرقدرت ها به عنوان یه واقعیت میپذیرن. اصحاب کهف در نهایت جباریت که سخن توحیدی گفتن دل شیر میخواست بلند شدن و گفتن، نگفتن واقعیت این است که حالا که ضد ارزش ها حاکم است ما باید سکوت کنیم. خدا هم که جهان در قبضه اوست به ما نشان داد که ما متدینین صادق رو حفظ میکنیم. حتی حفاظتی این چنینی که عموما این نوع حفاظت با عقل و طبیعت انسانی سخت جور در میاد، یعنی یک کار خارق العاده است. رسیدیم به این آیه صفحه چند جزوه دون میشه؟ صفحه 6 جزوه که گفتن حالا که بیدار شدن گفتن آقا بریم در این شهر و با این پول و با یک ظریف کاری از یه کسی که حلال میفروشه و حلال رزق داره بخرید. مواظبم باشید که لو نرید. این آیه 20 سوره کهف میفرماد انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم. اگر لو برید بفهمن مسئله شما رو سنگسارتون میکنن. آیعیدوکم فی ملتهم، یادم برمیگردونن به کیش خودشون. اینجاش را تاکید میخوام بکنم، ولن تفلحوا اذن ابدا، و در این شرایط رستگار نمیشید. یعنی اگر اسرار خودتون رو خوب حفظ نکنید، اگر اون وظایفی که به عهدتونه خوب حفظ نکنید و لو برید، خدا شما رو رستگار نمیکنه. حضرت علامه خیلی خوب برداشت کردن و اومن مسئله رو حل کردن. میفرماد این که اینا آخر سر میگن ولن تفلهو ازن ابدا، رستگار نمیشید، برای اینکه اگر اون رمزهایی رو که نباید لو بدن درست است، راه حقه، در راه حق قواعد پنهان کاری باید رعایت بشه تا مؤمنین پیروز بشن. این قبل از انقلاب مصداق خوبی داشت. بچهای قبل از انقلاب حق نداشتن، صرف مبارزه با رژیم، هر گونه شلختگی و بیبندوباری سیاسی هم بکنن، نه بهش نمی رفتن. اگر کسی در راه مبارزه با رژیم شاه بی احتیاطی بی جا می کن، یعنی واقعا می تونست یه سری سفره پنهان کنه، یه سری دقت رو بکنه و بی خودی نمی کرد، می گفت توکل به خدا، معلوم نیست این آیندهش روز قیامت چی میشه. چرا؟ چون اینا از قول اولیای خدا این تیکه رو گفته است. این یک. دوم، یادتون باشد اگر خدا این جمله رو قبول نداشت یه نیشی بهش میزد. حالا میرسیم جای بعدی، میبینید خدا اونجایی که حرف افراد قبول نداره میگه بابا سنگ تو دیب میندازن، یعنی علکی میگن. میبینید این جمله مورد تأیید خداست که خداوند از قول اینا نقل کرده، خودشون هم که اولیای خدا. پس این رو داشته باشید، اینجور نیست که در راه خدا بودن لوازم صحیح ارتباط رو تعطیل کنن. امام رحمت الله علیه فرمودن تز شیطانیه نظم ما در بی نظمیست، باید در حوزه ها از بین برفت. خب یه چیز استعمار تو همه انداخته بود، تو ذهن همه، خب تو حوزه ها مطرح بود که آقا حوزه ها نظم نباید داشته باشه، نظمشون در بی نظمیه. خب عملا این باعث شده بود که حوزه های ما اون ترقی لازم را پا به پای انقلاب در همه جانبه نکنن. ما فرمودن این حرف شیطانیست، ما باید وقتی میخوام یه کار بکنیم تمام شرایط عقلی و اجتماعی اون کارم رعایت کنیم. نمیشه که مگیم آقا میخوام جلسه مذهبی بذاریم، حالا پاوا بو بده، نمیدونم هوا گرم باشه، مردم اگه میخوان بیان. این حد اقل بحث است. نه، چرا؟ ما اگه یه مقصد نورانی داریم باید شرایطمون هم نورانی باشه. و به حمدالله این مسئله خیلیش حل شده، فقط من باب تذکر عرض میکنم. بعد خدا میخواد نتیجه گیری کنه، و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. من دو تا نکته اینجا قبل از این رو عرض کنم و بعدش برمیگردم این آیه رو میخونم. سوال کرده بودید که چرا تو این آیه مثلا میگید که پول شما، نمیگه پول ما. خود علامه این رو در صفحه 6 جواب دادن، اگه دقت کردید میگن از صفحه 6 پاراگراف 3، صفحه 7 رو ظاهرن بدون ندادن. اگه کسی زحمت بکشه برد روی میز من هست، روی خونه برداره بدید، رو میز هست. بعد جمله رو نگاه کنید، از نحوه محاوره که زمائر را جمع می آورد معلوم می شود که برادری شدیدی در بین آنها جاری بوده. مثال من می زنم، شما دقت کردید مثلا گاهی وقت ما می گویم آقا امام شما گفت، یعنی امام ما نگفت، یا اینقدر رابطه یگانه است که وقتی می گویم امام شما می خواهیم وحدت را برسونیم، یعنی می خواهیم گویم این امامی که من قبول دارم امام شما، یعنی حالا ما یکیم. مثلا میگم آقا میگه امامتون نگفت. اینجا این محاوره با ضمیر مخاطب جمع میخواد نشون بده که این آقا خیلی یگانه بود. این یک. دوم این که اگه دقت بفرمایید اینجا که میگه این پول را، در آیه بعدی داشتیم دیگه که میفرماد که بله به ورق کم حاضهی این پول را، علامه اینجا با جواب بدم تو چیز بخونیم تو همون صفحه میفرماد عنایتی روی پول هست، نه یعنی پول دوستن، اینا که اهل پول دوستیم، این عنایت یعنی چه خودشون ادامه میدن و بعید نیست علت آشکار شدن راز آنها همین پول بوده که فروشنده متوجه قدیمی بودن سکه آنها شده است. اینا که سر زبون هاست که خیلیش تو قرآن نیست، سر زبون هست که رفتند و این پول لو رفت و کار بقیهش هم لو رفت، این صریحا تو قرآن نیست. ولی اگه دقت کنیم این نظر اینها که گفتن این پول دونا ببرید چیز بخرید، یعنی معلوم بود یه کارای از این پول میاد غیر خریدن غذا، چون یه به اصطلاح توجهی به پول بود نه میلی به پول بود. این دوتا نکتهی که فرموده بودن من جواب بود. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق، ما با نمایش اصحاب کهف یه مسئله را رسوندیم انداختن، مثلا یه وقت میگم آقا ایشون این سخنا پرون توی این جمع، یعنی آگاه کرد این جمع را، واقف کرد. میگه اینجوری از طریق داستان اصحاب کهف واقف کردیم اون ملتی رو که طالب حق بودن و یک کمی شک داشتن که چی؟ که وعده قیامت خدا حق است. داستان اصحاب کهف یک نمونه از قیامت است. ان ساعت لا ریب فیها، لا ریب فیه، اهل ادب بدونن اگه خواستید معنی دقیق بکنید یعنی ضرورت هست. من یه مثال میزنم، میشه ما آبا بریزیم اینجا تر نشه؟ میگیم به ضروره اگه ما آبا بریزیم تر میشه. لا ریب فیه یعنی محال نشه، یعنی اگر تو دقت کنی جهان را، جهان به قیامت رسیدن جزء خودشه، یعنی آب تر کردنش جزء خودشه. اینجور نیست که ما آبا میریزیم حالا یا تر میشه یا نمیشه، نه نه نه، جهان به ذاته به قیامت خواهد شد. چرا؟ چون این بدن ابزار شماست نه حقیقت شما. ابزار برای انجام کاریست، بعد که کار انجام دهید بدن نمیخواد. اگر برسید که بدن حقیقت شما نیست از کجا میرسید؟ برای که تو خواب بدن ندارید اما خودتون رو دارید، مگه نه؟ شما تو خواب، مگه خواب که هستید بدن ندارید اما خودتون رو دارید. فردا صبح که بلند میشین میگون چی؟ میگون آقا خواب دیدم، یعنی خودم خواب دیدم. همین که الان اینجا نشسته داره گوش میده میگه آقا خودم خواب دیدم. وقت خود خودتون که خواب بودید و خواب دیدید، بدنتون هم باهاتون بود یا بدنتون تو رخت خواب بود؟ به قول حکما بدن در حقیقت انسان دخالت ندارد. چون بدن حقیقت شما نیست، پس چرا در اختیار شماست؟ ابزار شماست. این نجاره که با تیشش دره که درست کرد تیشه رو میذاره اینجا، این نفس شما وقتی کارای دنیاش تمام شد این تیشه رو میذاره کنار. اگه خوب دقت کنی محال جهان قیامت نشود، این از نظر بدنی. لا ریب فیه سنگ تو هوا پرونده نیست. یه وقت از ما میخوام یه چیز نعوذ بالله دروغی را صفر کنیم، میگم آقا حتما میشه. این حتما گفتن ما برای اینه که حرفمون رو بی خودی محکم کنیم. حتما گفتن خداتون حتما نمیگه حتما، خدا صدق مطلق است. قرآن نه سخن افراطی داره نه سخن تفریطی. بنده با جناب عالی دقت کنید، من نگاهی وقتی یه چیزی که میخوام تاکید کنم فشار به الفاظم میارم، میخوام یه خود تاکید کنم، یه چیزی را که میخوام تاکید نکنم یواش میگم. ما و شما در افراد و تفریطیم. مقام خدا و مقام قرآن نیست، هر چیزی رو همونطور که هست میگه. اگه گفت لا ریب فیه یعنی محاله نشه. خودتون فکر کنید، به قول حکما حرکت جوهری ذات جهان عین حرکت است، حرکت به یه مقصدی میرسه. به قول فیزیسیان ها اصل دوم ترمودینامیک یا اصل آنتروپی میگه جهان دارد از این نظم کنونی خارج میشه. فلاسفه بهتر میگن، فلاسفه میگن آقا جهان از این نظم به نظم برین قیامت میرسه، اثبات میکنن. یعنی فلسفه و علم هر دو وکیل مدافع دین که نیستن، حرفی که رسیدن میزنن. و وقتی حرفی که رسیدن میزنن بهترشو دین زدن. به دین میگن اذا شمس و کوب برن، اذا بهار و پود جرن، اذا سماون فترن. یعنی چی؟ آقا این جهان اینجور نمونه، در پیشانی جهان غیر این جهان شدن حک شده است. در پیشانی شما غیر این دنیا به دنیای دیگر رفتن حک شده است. تا بدنداری همه ی حقیقت تو نیست. در صحنه از بدن که خارج شدی تازه حقیقتت پیدا میشد و نامه اعمال و بهشت و جهنم، اونا حقیقت حقیقی ماست. اصل وجود ما پشت پرده این بدن دنیاییست، پشت پرده این دنیا. خدا میگه شما از طریق اصحاب کهف میبینید که مردن و زنده کردن مشکلی نیست، جای نپذیرفتن نیست. شما میدونید که هیچ کس تو این دنیا دلیلی بر رد قیامت نداره. حتی میگون چرا نمیپذیرن؟ بعید میدونن، استبعاد، بعید میدونن. خدا نمونه هایی میده که آقای بعید دونستنم بشکنن. پس چطور شد؟ و ان ساعت لا ریب فیها، پس قی ساعت هر وقت تو قرآن آمد یعنی قیامت. چرا؟ چون ساعت یعنی سعیه، یعنی چه؟ یعنی دویدن. خب دنیا داره میدوه، وقت به کجا میرسه؟ این ساعت یعنی اونجایی که دنیا دیگه نمیدوه، نتیجه دویدن دنیا. سعی صفا و مروه یعنی میدوه، سعی یعنی دویدن. میگه این دنیا داره میدوه، او وقت ساعت یعنی این دویدنی که به یه نتیجه میرسن. خود گفت نیچ بنگر ما نشسته میرمیم، شما بدوید و ندوید دنیا داره میدوه که برسته به مقصدش. اون مقصدش رو میگن قیامت. برای همین یکی از اسامی قیامت ساعته. ان ساعتا لا ریب فیها، قیامت حتما هست، ضرورتا هست. بعد میگه که از یتنازعون بینهم امرهو، وقتی دعواشون شد، اختلافشون شد در مورد چی؟ اصحاب کهف. مگه چطور شد؟ آقا اینا وقتی رفتن تو غار دیگه کسی جرأت نکرد بره تو غار، همه موندن. قبلن هم گفته بود که اینا یه حالت داشتن که اگه کسی وارد غار اصحاب کهف شد به شدت آدم میترسید. اینا جرأت نکردن برن توی غار، موندن. دیگه اینا هم نیومدن بیرون. یه دی گفتن اینا مردن، یه دی گفتن اینا دوباره خوابیدن، اختلافش میشد. بقیهش هم مهمه، یا همین که 309 سال اینا خوابیدن یا مردن به زنده شدن، همین مهمه. آدم فضول میخواد ببینه بعدش چی میشه، مؤمن میخواد بگه آقا دیدید آقا. پس میشه یه دی 309 سال بمیرن و دوباره زنده شدن، یه دی دنبال بودن ببینن بعدش چی میشه، فایده نداشت، دعواشون شد. یه دی گفتن اذ یتنازعون بینهم امرهم، دعواشون شد بین خودشون چرا امرهون، این دومی برمیگرده به اصحاب کهف، ما اولی برمیگرده خود مردم اونجا. فقالو فقالو ابنو علیهم بنیانن ربهم اعلم بهم، چه میدونم بیاد یه چیزی بسازیم که علامت این اصحاب کهف باشه، باقیش هم ما نمیدونیم. اینا یه ادعای گفتن، حالا معلوم میشه اینا مشرکین گفتن. از کجا که بگیم مشرکین مگه خدا را قبول داشتن؟ جلسات قبل گفتیم آره قبول داشتن، رب العالمین نمیدونستن، معتقد نبودن کل هستی در قبضه حق است، اما خدا را اون بالا بالا ها فقط میدونستن. قال الذين با این اصحاب کهف بر مشرکین، کیان که مشرکین معتقدن قیامت نیست، از طریق اصحاب کهف موحدین متوجه چی شدن؟ ببخشید، از طریق اصحاب کهف موحدین تونستن اثبات کنن قیامت ها. پس حالا موحدین غلبه کردن بر چی؟ بر مشرکین. قال الذين غلبوا، پس اینا کیان؟ موحدین هم علا امرهن، بر امر اصحاب کهف، یعنی از طریق اصحاب کهف غلبه کردن بر مشرکین. چی گفتن موحدین؟ گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، آقا کار تمامه، واقعیش هم میخوام چه کار؟ ما از طریق اصحاب کهف آیتی بر اثبات قیامت تونستیم نشونه بشریت بدیم، دیگه چی؟ یه مسجدی میسازیم که هم یاد اصحاب کهف بماند هم محل عبادت خدا بشه. ما کار رو تمام شده میدانیم. حضرت علامه رحمت الله علیه یک تحقیق بسیار خوبی کردند، البته اصل تحقیق مال یکی از دانشمندان پاکستان است، راجع به اینکه غار اصحاب کهف کجاست و پادشاهی هم که از اون حضرات در زمان او زندگی می کردن چی بودن؟ کتابه بسیار بدون تحقیق علکی نوشته شده است، همش غلط است، یعنی در این که اونا غلط است هیچ بحثی نیست، اون اصلا نمیخونه با قرآن، فاصلش نمیخونه، 319 سالش باید درست در بیاد، یا حالا بگو شمسی باشه 300 سال، قمری باشه 319 سال. تنها غاری که میشه با آیات قرآن منطبقش کرد غار رجیف در اردن، عمان پایتخت اردنه. اگه یادتون باشه شمه غار رو گفتیم که به طرف جنوب از طرف چپ خورشید طلوع میکرده، طرف راست غروب میکرده. تمام این غاره که میگن در ترکیه و در روم و اینا همش نیست، هیچ کدوم اینا نیست، چون اینا اکثرا خود خدا هم طوری ما رو راه نمایی کرده که اونایی که علکی میگن رسوا بشن. دوم شنیدن مثلا میگن در زمان دقیانوس بوده است، که حتی متاسفانه کتاب هم نوشته، نه آقا نمیشه، نمیخونه با تاریخ. تنها تحقیقی که فعلا میخونه همین تحقیقی که عرض کردم یکی از دانشمندان پاکستان کرده. نگاه کنید زیل همین مطلب در تفسیر المیزان هست، ما اینجا فقط اسم پادشاهانی که تقریبا تطبیق دارد رو نوشتیم. اگه نگاه کنید هست، حالا خودتون بر نگاه کنید. خدا میفرماد صفحه 7 نگاه کنید، سیقولون سلاست و رابعه هم، رابعه هم کی؟ کلبان پیغمبر. حالا که مسئله روشن شد اینا شروع میکنن که چی؟ بگن که آقا چند تا بودن. شما دقت کنید اینجا دقت قرآنی کار حل میتونه. به زودی میگن آقا 4 تا بودن، با سگشون میشدن 5 تا. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم، یا میگن که 5 تا با سگشون میشن 6 تا. رجمن بلغی، سنگ تو هوا پروندن است، به چه دلیل؟ الکی میگن. ببینید اینجاست که عرض کردم اگه یه حرفی باشه که خدا قبول نداشته باشه یه جوری روشن میکنه. خب سومی رو نگاه کنید، و و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم. اینم رد کرد؟ اینه رد نکرد. خب اگه این نبود، خب اینم میبود و بعدم میگفت رجمن بلغت. فکر کردیم تو قرآن وقتی میگن اگه تدبر کنی یه چیزای گیر بیاریم که صریح نمیگه، یکی همه مونشه دیدی. اول دو نوع را گفت که گفتن چهار تا با سگشون پنج تا و پنج تا با سگشون شش تا، بعد گفت رجمن بلغت. خب اگه این سومی هم که گفتن شش تا هفت تا و با سگشون هشت تا، اینم خدا قبول نداشت، اینم میگفت و بعد میگفت رجمن بلغت. درسته نگفته هفت تا، ولی اون دوتا را گفته و رد کرده و این یکی را گفته و رد نکرده. اگر این یکی هم نبود میگفت و رد میکرد. قرآن است، من نیستم که حواسم پرت بشه که. پس گاهی وقتا من میخوام از یه نتیجه بیشتر از موضوع این آیه بگیرم که قرآن را باید بشناسی. اگر خواستید از قرآن استفاده کنید باید منطق قرآن را بشناسید. باید بدونید هر چه تدبر کنید در قرآن یه نکات ریزی بهتون میده. این موضوع خیلی مهم نیست حالا چه هفته باشن چه ده تا، ولی من میخوام میگم روش ارائه دادن مسائل قرآن از طریق قرآن یه مقدار عمیق‌تر است، یه مقدار دقت میخواد. خب ادامه میدیم. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو که خدا میدونه چند تا. یعنی همه حالا هم صریحا نگفت چند تا، از دقتی که میکنید میفهمید. چرا نگفت؟ برای اینکه چه فایده؟ خدا چیزی که عددش هدایتی برا ما ندارد چه گفتنی داره؟ هم اگه دقت کنید میفهمید، هم بنا نداره بگید. مثلا تکامل، آیا خدا تکامل قبول داره یا نداره؟ آیا خدا نمیدونم قوانین طبیعت که فیزیسیان ها باید کشف کنن قبول داره یا نداره؟ بنا نیست قرآن اینا رو بگه. البته اگه دقت کنید در زوایای قرآن چیزایی گیر میارید، اما قرآن کتاب فیزیک و شیمی نیست که بیاد فیزیک و شیمی برای شما بگه. قرآن نمیخواد تعداد بگه، قرآن میخواد عظمت رو بگه. اما اگه دقت کنیم تعدادم گیر میاری. بگو پیغمبر رب من اعلم و به عدتهم، میدونه چندتان. ما یعلمهم الا قلیل، اما اونا که سوال کردن یه عدهشون میدونن. چرا یه عدهشون میدونن؟ اگه تو تورات نوشته است که خب هرکی تورات بخونه میدونه، اگه تو انجیل نوشته است هر کی انجیل بخونه میدونه. چرا گفته مسلم منظورش، حالا مسلم که ما نمیدونیم، احتمالاً منظورش علمای بنی اسرائیله، ولی چرا نگفته است اهل کتاب میدونن؟ میگه عده کمی میدونن. احتمال نمیدین توی تورات انجیل هم یه جوری نوشته است که اگه دقت کنین معلوم میشه به طور صریح نگفته است؟ احتمال، یعنی معلوم است تو خود تورات و انجیل هم باید دقت کرد و فهمید. پیغمبر فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، پیغمبر وقت بد و صرف این که اصحاب کهف چند تا بودند و اینا نکن. ماره و مارو میدونیم که از مرار، مرار یعنی کشیدن تا تموم شدن. این شیر گاو رو دیدید که میکشن تا تموم شه؟ و وقتی هم با یکی بحث میکنیم میخواییم مطالبش رو بکشیم تا تموم شه. اینا میگن جدال و مرار، از اونجا ریشش اومدن. میگه پیامبر وقت صرف نکن، جدال نکن، سر موضوعاتی که هیچ هدایتی توش نیست. اون میگه بله، شما میگوید نخیر، شما میگوید بله، اون میگه نخیر، وقت صرف نکنید. آقا چه فایده؟ لا فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. حالا مراء ظاهر یعنی چنین مطلب روشن. آقا مراء ظاهر یعنی بحث روشن. آقا اگه یه مسئله روشنی هست بحث کنید، اما اگه اون بگه نخیر شما بگید بله به جایی نرسید، پیغمبر ول کن. فلا تستفد فیه منهم احدا، نپرس دنبال نکن در بین این مردم مشرک و این مردم اهل کتاب متمرد، دنبال هیچ کدومشون نرو، دنبال نکن رو این مسئله پیروی نکن. افتا یعنی کشف کردن. میگه در این مسائل نخواد چیزی کشف کنی، ول کن، چیزی نیست. یکی از نکات خیلی خوبی که شاید گاهی وقتا سوال میکنی که چرا این موضوع را تو قرآن نگفتن؟ خب برای اینکه به درد هدایت ما نمیخوره. شما همه چی باید بدانی یا اون چه که هدایت ما رو متکفل است باید بدانی؟ به پیغمبرم میفرماد نمیخواد مسئله را با اینا دنبال کنی، ول کن. بعد دو تا نکته میگرده، دوباره برمیگردد به بحث اصحاب کهف. میگه اصلا وقتی جهان دست خداست، این نکته را دقت کن، وقتی جهان دست خداست میشه گفت فردا این کنم یا آن کنم؟ یا اگه خواستی بگوی این کنم یا آن کنم، پشتش یه انشاءالله هم بگو با قلب در بگو. یعنی آدم ها میدونید که این یک نوع غفلت هست که ما بپنداریم ما تعیین کننده فردای خودمون هست. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. اینجوری هم بخونید اون نامه بالا را آیرن با نگاه کنید، یعنی وصلش کنید. ولا تقولن لشیء انی فاعل غدا الا ان یشاء الله. یه نکته اینجا بگم، میدونید که این آیه را چطوری تنظیم کردن؟ اگه دقت کنی این آیا یه آهنگ آخرش هست، مثلا احدا، قدا، مرشدا، رعبا، دقت کردی؟ پس تنظیم شماره آیا بر اساس چیست؟ این آهنگ پیغمبر خدا صلوات الله علیه هم همینطور میخوندن، یعنی این آهنگ رو آیت میشد. اما گاهی وقتا معنا اینجور نیست که اونجا که آهنگ تمام میشه معنام تمام شه. اینجا نمونه میخوام بیارم که برای بقیه جام خوبه. نمونهش اینجا، یعنی اینجا آهنگ تمام میشه رو قدا، اما معنا تمام نمیشه. حتما باید پشت سرش هم چه کار کنی؟ بخونی. اینجاست که ممنوع الوقت هم هستا، از نظر تجوید نمیشه اینجا وقت کنی، باید بخونیم ذالک. از اینجا میخونیم دوباره، ولا تقولن لشیء، نگو هرگز چیزی را راجب چیزی که انی فاعل ذالک غدا، که من اینو فردا انجام میدم، الا اینکه بگوی چی؟ الا ان یشاء الله، الا اینکه بگی اگه خدا بخواد. پس اینا داشته باشی. میام سر نکته دوم. شما میتونید بگید فردای من دست منه، یا به اندازه ای که نظام الهی و مشیت الهی و قوانین فردایی که خدا تنظیم کرده است اجازه بده فردای شما دست شماست. بیمارترین دلها دلهایی است که حضور نظام حق را در کل هستی نشناسد. چیز عجیبی برای میگن. فرعون چرا موسی را میخواست بکشه؟ چرا جمله ما تصریح کنم، چرا میخواست بنی اسرائیل را بکشه؟ از ترس موسی. گفت همه بنی اسرائیل رو میکشم تا موسی به دنیا نیاد. و وقت مگه نگفت میکشم همه شنا یز تحیین سار زنش نمیذارم یوزب به ابنا همه بعد مردش نمیکش کن و وقت میخواست چه کار کنه؟ میخواست موسا زنده نمونه. خدا با همین دقت کن با همین که جبه رو و ترور آفرید موسا رو در خانه فرعون قرار داد. چطور شد که موسا خونه فرعون سر در آورد؟ جبه ترور فرعونی، یعنی درست از همان طریقی که میخواست موسا رو بکشد خدا موسا رو زنده نگرد. رو این دقت کنید، خدا دوتا کار میکنه، یکی این که هر کاری بخواد میکنه، دوم این که از اون طریقی که جباران میخوان نشه میکنه. من دومیش حرف دارم، چهره ناب ربوبیت خدا تو دومیشه. شاه تمام ساواک رو ساخت که ملت متدین سر کار نیان، درست از طریق ساواک مردم شاه رو شکستن. اکثر این مردم که ریختن تو قیامون گفتن مرگ بر شاه، همچه جمهوری اسلامی خیلی هاشون نمیدونستن چیه، برای اینکه از ساواک بدشون میمن. یعنی ساواکی رو که ساخت که خودش حفظ کنه وسیله سقوطش، عین الدوله رو مظفرالدین شاه و شاه قبلی آورد رو کار که خشونت کنه که شاه بماند، همون عین الدوله و خشونتش مشروطه رو به وجود آورد. رو این فکر کنید، اینجا میفرماد که چی؟ تو رسیدی به این که نگوی من فردا این چنین میکنم، تو خدا رو در صحنه حیاتت حاضر میبینی یا تو تنها داری ادامه حیات میدی؟ شما باید بیدار کنید قلبتون را، نه اینکه تحمیل به قلبتون کنید. ببین خیلی چیزا دست من و تو نیست، پس فقط ما یه راه داریم، بندگی کنیم که اگر خدا مصلحت دانست به اون چه که مفید است برای ما و ما انتخاب کردیم برسیم. ممکنم هست که اون چه ما انتخاب کردیم برای فردای روزگارمان مفید نباشد و چون ما آدمی هستیم که بندگی خدا را انشاءالله پذیرفتیم نگذره برسیم، یعنی با لطفش نگذره برسیم. در همین هم میگن دعا بکنید، اصرار نکنید. اصرار صفت منافق است، اصرار اینجوری ها که یالا خدا همین رو بده. اصرار در دعای معنیش نیست که فقط بگوی خدا، دعا بخونید. اما یه وقت بگوی یالا خدا حتما این خونه رو برای من درست کن، خدا حتما من برم دانشگاه، خدا حتما من پسر میخوام. اینا خیلی، یعنی چه؟ یعنی خدا من برنامه ی حیاتم رو میدونم نه تو، یعنی خدا من مغز هدایت خودمم نه تو. این کار چیه؟ دوتا کار بکنی، هم به عقل خودتون بر اساس عقل خودتون از خدا بخواد، نه طور نیست، به عقل خودتون رسیده است که خدا من اگه یه رفاهی داشتم بهتر میتونستم بندگی کنم. خب بگو خدا رفاهی بهم بده، خدا یه خونه بهم بده بتونم زندگی کنم. این طوری نیست. اما فکر نکن که تو باید همه ی حیاتت رو تنظیم کنی. پس خدا و ربوبیت خدا چی؟ این یک نقص تفکر است. حالا دوباره آیه رو بخونیم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو که من فردا کننده این کارم الا اینکه بعدش بگوی اگه خدا بخواد. نه اگه به خدا بخواد لفظی، اگه خدا بخواد قلبی و لفظی. نه واقعا ایمان داشته باش، واقعا درست ببین حوادث رو که خیلی ها برنامه ها ریختن و چون خدا نمیخواست نشد و خیلی ها کارهایی رو نمیخواستن بکنن و چون خدا میخواست شد. شما همینطور، من همینطور. شما تو زندگیتون خیلی وقتا این تجربه رو کردید، آدم میگه مثلا بچه‌ام رو این کار رو میکنم که اینطور بشه و همه کار رو میکنم بعد اینطور نمیشه. چرا؟ چون شما که خالق بچه دون نیستید، خالق دنیا هم شما نیستید.
شما بگو خدایا من در حد وسعم این کارا را میکنم، چه به نظرم میرسه که این خوب از هر چه تو میخواد؟ خب حالا اگه اون چه که ما میخواستیم و نشد، وقت پشیمون میشیم و ناراحت میشیم، یا میگم خب خدا اینا خواستم. یه وقت شما اصرار دارید آقا بمانم، خدا میخواد بمیره، این دکتر به اون دکتر، این دکتر به اون دکتر، بعدم میمیره، بعدم میگه خدا این همه دکترش بردم و خوب نشد، تعب تو که دیدی به ناز خوب نشد، هی اصرار کردی. این نداشتن چشم بندگیست در نظام خدا، چه خودت را مستقل میدانی. خیلی آیه عجیبیست. شما هی میگون که ما به مکتب قرآن دل ببندیم چی میشه؟ این چشم را پیدا میکنیم. آیه 23 و 24 سوره کهف رمز حیات روی این زمین است. همه استکاک ها و استراب ها ریشش این است که نمیدانی کار تو زیر صافی مشیت و خواست خدا باید بگذره. گاهی وقتا اصرار میکنی، حالا اگه اصرار بکنین چی؟ به نتیجه میرسین یا همون که خدا میخواد میشه، همون که خدا میشه میشه، اما عمر تلف میشه، نتیجه نمیگیری. اما این اصرار بیجات باعث میشه که اون نتیجه ای رو که در راه دیگه میتونستی بگیری اونم از دست بدی. چقدر خوب میگه یکی آقای مولوی، من شعر رو یادم نیست، اما قشنگ میگه، میگه تو بر خاکستره، تو بر خاکستره ویرانه هایی که تو نمیخواستی ویران شود، بقیه عمرت را خاکستر نکن. نشده؟ آقا میخواستید کنکور قبول شید، نشدی، حالا بخواید چکار کنید؟ میخوایی بقیه عمره دم از قصه این که کنکور قبول نشده آتش بزنی؟ بلش کن به چه؟ آقا من میخواستم این رشته قبول شم، خب نشده، بلش کن. آقا من میخواستم اینجور زندگیم بشه، خب خدا نمیخواست، بلش کن. بر خاکستر ویرانه گذشته بقیه عمرت رو خاکستر نکن، این دریقا گفتند همین. یه این دریقا، آخ آخ آخ، حیف حیف، این دریقا گفتن نابود کردن عمره است. دریقا یعنی چه؟ آقا حیف، ما شغلمون شد بقالی. آقا یعنی چه؟ مگه شغلت بود ندینت، چه حیفی؟ گاهی وقتا بابایی ما به ما میگن آقا حیف، ما ضرر کردیم، زن شغلمون شد این، چه ضرر؟ زن نونبا شدن، چه ضرر کردیم؟ آقا نونبایی که ضرر نداره توش. اینا این حیفا، حیفای سیو خدایی نکرده که از مسیر آدم باز میشه. حالا چه نونبا بشین چه مهندس، ببینم اگه مهندس شدید حیف نه؟ والا حیف. بنده نشید همش حیف. نمیخوام وارد اون بحث بشم، دوباره آیه رو نگاه کنیم. انشاءالله دقت کردید برگردید صفحه 7، اون 3 سطر آخر را میخوام از روش بخونم. عارف به مقام پروردگار خیش، یعنی کسی که حق را بشناسه، هیچ وقت خود را سبب مستقل در امری نمیدانه. هیچ وقت اینطور نیست که شما کاملا تنها علتی که اون کار بشه، نه، میبینید خدا همه کار است. به تو گفته است این کارو بکن بلکه من اون نتیجه رو بدم، یا شما این کارو میکنید نصیحتش نیست، ضرر داره براتون. هیچ وقت خود را سبب مستقل در امری نمیکنه، زیرا هیچ سببی از پیش ذات خود سبب نیست. هیچ کس علت نیست غیر خدا. آقا والله این آب علت تر کردن نیست، خدا خواسته است و خدا آبی رو ایجاد کرده است که تر بشه. خب حالا میگیردش، وجودش هم میگیره. شما دارین با آبتون تر میکنید، با آبی که توی دیوانتون داره تر میکنید. خب حالا اگه وجود آب گرفت، خدا وجود اشیاء رو میده. خب حالا اگه وجود گرفت دیگه چی دارین که باش تر کنید؟ جمله رو نگاه کنید، زیرا هیچ سببی از پیش ذات خود سبب نیست، پس قرآن اصل نسبت دادن افعال را به فاعل انکار ندارد. نه، نمیخواد بگه حالا که این آبا تر کرد، آبا تر نکرد، خدا تر کرد. میگه نه، خالق آبا خداست. حالا راست راستی کی تر کرد؟ آبا تر کرد. پس فاعل رو فعل بهش نسبت میدیم، یعنی میگم آقا این فعل تریمان آباست، اما وجود آبامان خداست. به قول بزرگان نه اشعری نه معتزلی، شیعه، لا جبر و لا تفویض، بل امرون بین الامرن. اشاعره میگن که اصلا آبا تر نمی کنه، خدا تر می کنه، یعنی تری را به آب نسبت نمیدن، این باطل است. امام ما می فرماد، امام صادق. معتزلی میگه نه دیگه، خدا هیچ کار است، رفت دیگه از دست خدا، آبا تر می کنه، خدا هیچ کار نمی کنه. نعوذ بالله. میگه این حرف ها چیه؟ وجود این از خداست، تری از آبه، اما وقتی وجود آب از خداست، وقتی حالا تریش هم از خدا میشه یا نمیشه؟ جمله رو دقت کنید. پس قرآن اصل نسبت دادن افعال را به فاعل انکار ندارد، بلکه نیازی، بلکه بی نیازی از مشیت خدا و استقلال در عمل را منکر است. نمیگه تو هیچی نگو ما میکنیم، میگه بگو، اما بگو انشاءالله. آقا این قلباتون را الحمدلله بیدارست، بیشتر بیدار کنید، ببینید که حادثه های آینده زندگی شما تعیینش فقط به دست شما نیست. به قلبتون بباورانید که من فردا بناس این کارو بکنم انشاءالله. یعنی ای قلب بیدار باش، اگه خدا بخواد این کار عملیست، این کار میبره دارم. یعنی شما اگه خواستید به قلبتون برسانید که آینده فقط در گرو اراده شما نیست، خدا در صحنه است، این کار میبره. سعی کنید اینا با همین داستانایی که قرآن میگه، در قرآن به خصوص این داستان حضرت موسی که من اشاره کردم خیلی نکات عجیبی داره. یعنی میبینید که همه تلاش میکنن که موسی به صحنه نیاد و درست همون تلاش ها وسیله میشه که موسی به صحنه بیاد. یعنی کی در صحنه از خدا؟ یعنی فقط اون چه خدا میخواد میشه. این احمقی است که جلوی اراده خدا را کسی بگیره. فرعون چرا نابود شد؟ چرا تمام انرژیش بی خود شد؟ برای اینکه میخواست جلو مشیت خدا را بگیره. این نمیشه. بعد این آیه را میخونم و میریم. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ. پیغمبر، مسئله مهمتر از ایناست. اگه یادت رفت یاد خودت بیاد. اگر گفتی که فردا این کارا میکنم، این دیگه به در میگه که به دیوار میگه که در بشنوه، ده پیغمبر خدا که معصومه، محض است. حالا پیغمبر اگر یادت رفت، آنی که یادت اومد به قلبت برسون. آقا بنده گفتم که هفته دیگه خدمت دونم، یه مرتبه قلبم غافل شد که چی هفته دیگه خدمته؟ چون هستی هزار پر مسئله پشت پرده است. اگر خدا بخواد شما اینا روزگار قشنگ نشونه دونه. من امروز صبح مثلا میگم آقا امروز دیگه انشالله میشینیم مطالعه میکنیم، این قسمت رو تموم میکنیم، به همون نمونشان که بناست دو روز تمام شد یکو یک ماه خدا میخواد ادبمون کنه. گاهی وقتا قشنگ میبینی مسئله ساده بسیار انرژی میبره. من دیروز بود خدمت یکی از آقایون، گفتم چطور شده تو این دنیایی که عموما کارا نمیشه این نشد شد؟ یه مسئله ای بود. خب این جوریه. اون یارو گفت به خاطر اخلاص صاحب مبدی بود مسئله. خود ایشونم که مسئول این کار بود گفت خود من مسئول این کارم، باورم نمیاد بشه. و این مومن بود که شد. عرضم این بود بهش تو این دنیایی که اون من کارا شدن نمیشه، چی دو این نشدنی شد. قلبتون باید بیدار شد، یعنی با دیدن حوادث که آقا من گفتم این کارو میکنم، چند تا مسئله پیش میاد. عیب ما اینه که مسائل که پیش میاد یادمون میره اما دیروز تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم، به نظر خودمون نیم ساعت کار بود، چرا سه روز حل نشده است؟ ای آقا اینا تصمیم گرفتیم یه ما طول میکشه، چرا دو روزه حل شد؟ آدم مؤمن اینه که این حادثه رو خوب میبینه. وذکر ربک اذا نسیت، یاد قلبت بیار اگر یادت رفت، و قول و بگو پیغمبر، بگو این منطقت بشه، عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، یعنی شاید اگر این کار ادامه بدی، که همواره بگوی انشاءالله، یعنی قلبت متوجه بشه هر کاری میخوایی بکنی اراده خدا در